من خودم چند سال پیش میدیدم همین جور صندلی بود که کنده میشد پرت میشد وسط زمین.
اینا
وقتی میخوان که به هم بریزن جب رو
بله.
این کارا رو میکنن.
من حالا یه بخشی از کتاب رو سعی میکنم خیلی کوتاه بخونم، ولی میخوام بهتون بگم که در کشور لهستان بین دوتا تیم اصلی مثلا سال 2002 یا 3 قبل از دربی معروفشون، قبل از شهرورد معروفشون، یک هفته اینا تو خیابون همدیگه رو میزنن.
چرا آخه؟
از همدیگه کشته میگیرن. هر کشته بیشتری که گرفته، هر کی کشته بیشتری گرفته بود برنده دربی بود. و اصلا اینا به چمن و بازی فردا کاری نداشتن.
چقدر وحشیانه بابا.
آره خیلی
مگه متمدن نباید باشن؟
نیستن متاسف.
به خیال خودشون مثلا جهان اول دومن و خیلی بالاترن.
آره اصلا اینجوری نیست.
متاسف.
دیوانه های فوتبال رو حتما بخونین.
نوشته کی بود؟
دوتا نویسنده داره، دنی دایر.
دو تا نویسنده، دنی
دایر و دومینیک آتون.
اینا زندان دیگه، لابد زندان.
بله بله زندان. اینا اصلا برنامه سازای تلویزیون و رادیو بودن که این کتاب رو نوشتن.
به قید وثیقه آزادشون از دست مافیا.
ترجمه وحید نمازی. بخونینش حتما. بریم چند خطشو بخونیم با هم.
بله بله
بفرمایید. در برنلی و تاتنهام با پسران جوانی ملاقات کردیم که شخصیتشان با دنبال توپ دویدن در کوچه پس کوچه های اطراف استادیوم ها شکل می گرفت و آنجا بود که متوجه شدیم خشونت چه آرام همه جانبه و کریه به میان طرفداران فوتبال بر می گردد. بین سالهای 2000 تا 2005 به طور متوسط در هر سال 100 طرفدار لیدز یونایتد، یک نفر از آنها بازداشت شده و 9 نفر کشته و این باشگاه در همون فاصله زمانی با 339 مورد محرومیت طرفدارانش از ورود به ورزشگاه ها مواجه شده است و تنها در فصل 2004-2005 هم 160 طرفدار منچستر یونایتد به دلیل رفتارهای خشونت آمیز بازداشت شده اند و تعدادی کشته. آنجا بود که زمزمه های تازه شنیدیم، چیزهایی درباره رواج هولیگانیسم در بیرون مرزهای بریتانیا. شاید به نظر برسد چه در زمینه بازی و چه در زمینه پیشرفت‌های فوتبالی خارجی‌ها بیشتر از بریتانیایی‌ها پیشرفت کرده‌اند، اما در جایگاه‌های تماشاچیان هیچ چیز پیشرفته نیست. هنوز داغ 73 کشته در لیورپول، 23 کشته در یوونتوس و صدها کشته دیگر در ترکیه، لهستان، صربستان و بریتانیا تازه است و فوتبال همچنان روی خشن خود را در مهد تمدن دارد.
بسیار عالی بود
بزرگان.
و چقدر خوبه که اینو در قالب یه پادکست صوتی، کتاب صوتی بتونیم.
کتاب صوتیش هم هست.
هست
بله. پیشنهاد میکنم
اونایی که فرصت ندارن تبرق بکنن کتاب بخونن، حتما گوش کن.
حتما.
خیلی عالی. کتاب دیوانه های
فوتبال، دومینیک آتون و دنی دایر نویسنده هاشن. بله. با ترجمه وحید نمازی.
متشکرم. با شما در این بخش فعلا خدافظی میکنم.
هستم در خدمتتون. منتظر
شما میمونیم تا پایان برنامه. پس
Oh,
تحول و تغییر. نوشتن سلام علیکم، سلام جانان، سلام علیکم. نجم ستاره حسین زاده از هندیجان زیبا نوشته که جاده شیراز به سپیدان که پر از برف و خیلی چیه پر پیچ و خمه و جاده های شهرهای دامنه کوههای زاگرس هم دیدنی هست. خیلی عالی. گفتن از برنامه‌تون خیلی ممنونم. از جاده امام رضا و جاده سرسبز روستای باسوا و خنک و سرسبز آویندین بهترین خاطرات رو دارم. رضا از قیامدشت این رو برامون نوشتن و همینطور یه دوستی هم گله کرده بودن که چرا از استان فارس و شیراز حرفی نمیزنید. آخه استان فارس و شیراز که به حرف نیست، که باید بری وارد این سرزمین پر از شعر و غزل و قصیده و زیبایی بشی تا کیف کنی. باید شیراز رو و استان فارس رو لمس کرد، باید تجربهش کرد. یه دوست نوشته بهترین جاده جاده ساوه است. ماشاءالله هر جا رو نگاه میکنی خاک و کوه، بعد از هر از چنگایی هم گردباده. آره دیگه، یکی از اون جاده های سخت هم هست جاده ساوه، پر از ماشین های سنگین و که دوستم دارن سبقت بگیرن. نوشته سلام، عصرتون بخیر. من تو کل زندگیم یک بار با همسرم مشهد رفتم و بهترین خاطره زندگیم هم هست. بهروز کرامتی از اردبیل. یه پیام صوتی هم بشنویم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم.
خدمت کلی دستندرکاران برنامه پیکان جوانان، در خصوص خانم جعفرپور مجری توانمند برنامه. خانم جعفرپور، بهترین جاده که من رفتم مسیر شاهرود به آزادشهر، حد فاصله گردنه خوشیلاق، واقعا جای دیدنی است. حتما عزیزان مسیر که میخوام به شمال برن حتما برن دیدن کنم. پایین تر از اونم که روستای اب دیدنی تر از خود گردنه. ولی از لحاظ معنوی بهترین خیابونه که من تردد دارم با واسطه سکونت در مشهد مقدس، حد فاصل میدان 15 خداد یا به قول ما مشهدی یا فلکه زد تا حرم، که واقعا شبا دیدنی و معنویت خاصی داره. منم بگم که واقعا هر شیفت حرم میرم نابیزاره شما و همه هموطنان هستم. با تشکر، عباسی مشهد مقدس.
درود بر شما آقای عباسی، نای وزیاره باشید. بفرمایید.
سلام و وقت بخیر میگم به شما.
سلام علیکم.
پرسنل زحمت کش رادیو، جاده شمال واسه من هم خیلی با خاطر است، هم خیلی بد خاطر است. حالا علتش چیه؟ ما اصفهانی اگه بخوایم بریم شمال، یا از جاده حراز میریم یا از جاده چالوس.
بله دیگه، بله.
جاده چالوس واسه من خیلی خاطر انگیزه، چون یادم یه بار تو دوران عقدم به خاطر کارم به مرخصی ندادن و خانواده همسرم رفته بودن شمال. من بعد از تموم شدن تایم کاری نشستم پشت ماشین و تمام این مسیر جاده چالوس رو به عشق این که برسم به همسرم، خب حالا تازه هم ازدواج کرده بودیم، این مسیر رو طی کردم و خیلی خاطر انگیز شد واسم تا رسیدم به شمال کشور و شهر مازندران. از اون طرف یادمه دوران سربازیم که خب ازدواجم کرده بودم، آموزشی ما افتاده بودم بابل و باید مسیر رو میرفتم از جاده حراز میرفتم به سمت بابل. تمام طور این مسیر خب برای من یه جورایی غم انگیز بود، به خاطر اینکه دور میشدم از همسرم، از خانواده خودم و بچه هم، حتی چون موقعی که من سربازی رفتم بچه داشتم و این خیلی برای من خاطره بدی داشت و هنوزم که هنوزه جاده چالوس واسه هم خاطر انگیزه، ولی جاده حراز اصلا خاطر خوبی ازش ندارم و اصلا دلم نمیخواد از اون مسیر برم، چون کیلومتر کیلومتر، حتی بهتون بگم متر مترش واسه هم غم انگیزه.
آخه
خدا قوت و خسته نباشید.
شما خسته نباشید. درد فراق دیگه. آره دیگه. فراق و هجران و دوری و اینا. ولی آشتی کنید. جاده هراس هم خیلی بی‌نظیره. من یادم میاد کتاب سوم دبستانمون یه حالا کدوم درسمون بود نمیدونم، دقیقا وقتی جاده رو میخواست تو ذهن ما جا بندازن مثل مارپیچ بود، یه جاده اینطوری یه مارپیچ خیلی وحشتناکی بود که من همیشه بچه بودم میگفتم کدوم جاده است، کی میتونه این مسیر رو بره. بعدها فهمیدم جاده هرازه. بله رانندگی کردن در جاده هراز هم سخته هم زیباست، هم قدرش رو بدونیم. راستی راستی حالا که داریم یاد میکنیم از همه، میخوام بگم راه دارای عزیز، محافظان جاده ها، اونایی که تو کار مرمت تعمیر جاده هستید، اون جاهایی که ریزش سنگ از کوه رو شاهدین، چه خطراتی رو به جون میخرید، با اون خودروهای سنگین راهسازیتون میاید جاده رو ترتمیز میکنید، آماده میکنید، مردم رو از خطرات جدی نجات میدین در برف و بوران و زمستان. بله بله در لحظه وقوع بهمن شما هستید، به مردم هشدار میدید، در تابستون به نوعی دیگه ای و دمتون گرم. اغلب هم چهره های آفتاب سوخته دارن، خیلی زحمت کشیدن، قدرتون رو میدونیم. آهای همه راه دارایی که از شمال تا جنوب، بندر عباس، بوشهر، اونهایی که در سیستان و بلوچستانن، در تمامی مسیرها حضور دارن، هم از طبیعت محافظت میکنن، هم از جاده، هم از مردم. دم غیرتتون گرد. میبینم که دارین تلاش میکنید اون بهترین خاطر سازترین خاطر دارترین جاده رو به ما معرفی کنید از طریق شماره 0910 4 8 0 17 در پیام رسان. بله بی صبرانه منتظریم. بفرمایید.
سلام خدمت خانم جعفرپور عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون. همه جاده های ایران قشنگن، چه کویری چه کوهستانی چه پرپیچ و خم چه کافی، اما به نظر من جاده مشهد اون ایستگاه آخرش علل خصوص با قطار که حرکتشو کند میکنه که میرسیم روبروی حرم حضرت امام رضا رو مشاهده میکنیم به نظرم خیلی جالبه، مخصوصا اون لحظه آخرش هم تو رفت هم تو برگشت. حسین هستم از تهران.
درود
بر
شما حسین.
سلام خدمت مجیر خانم سرکار خانم عارض جعفرپور، وقتتون بخیر، خسته نباشید. از جاده ای که من لذت بردم،
بله بله،
جاده محمود آباد نزدیک کلار دشت بود که اونجا
بله
یه اقامتی داشتیم و زورت بود دادیم و میل کردیم و
بله از برنامه
اونجا لذت بردیم.
نوشه
جانت ممنون از برنامه زیباتون. ارادت من محسن رزوزاد از شهر زیبای اصفهان.
درود بر شما، خیلی ممنونم. امروز یه ایرانگردی هم داشتیم، الهی شکر که توفیق داریم نام ایران رو بر زبان میاریم. شماره مون 0910 4 8 0 17 در پیام رسانه. بله پیام رسانه. بله یه دوست عزیزی نوشته که در کنار همه مردم مشتاق امام حسین علیه السلام، بهترین جاده و بهترین مسیر راهپیمایی اربعینه و قدم زدن با یک جمعیت فراوان عاشق در بین الحرمین هست. این رو آقای سعید ایمانپور از کرج برامون ارسال کردن. خب با این پیام زیبا چطوری نقای
خواهش میکنم، مجدد سلام، زنده باشین،
خیلی متشکرم. ظاهرا
بزرگواری
یکی از گزارشگران درجه یکمون.
بله بله بله
مسیر بازگشت هستن.
بله پشت خط هم هستن. بله. که باشون گفتگو بکنیم، جویا بشیم از حال و هوایی. بله. که گذروندن و سلام میکنیم به خانم معظمی.
بله نونا خانم معظمی عزیز، حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. نایب زیاره شما بودیم، حال ما که خیلی عالیه، حال ما بسیار بسیار خوبه، انشالله که حال شما هم خوب باشه.
بله، و شما به عنوان یکی از چهره های بسیار جوان که صاحب چندین دوره متوالی در جشنواره های رادیویی ایشون مقام آوردن و پای ثابت گروه برنده ها هستن، واقعا همیشه و مطمئنم که الان با کلام زیبای شما ما قراره که به فیض برسیم. بفرمایید.
بزرگواری، خیلی متشکرم. حالا شما اسم مستند اینها رو بردین، من مستندی که سال گذشته برای یکی از جشنواره‌ها فرستاده بودم رو امسال توی اربعین دیدم و زندگیش کردم. مستند من در مورد یک خانومی بود که خانوم ایرانی بودن، برای زیارت میرن سوریه، حرم حضرت زینب سلام الله علیها، و اونجا اسیر داعش میشن و در یک بزنگاه عجیب و غریب گروه فاطمیون ایشون رو نجات میدن و من دیدم که اونجا صدا کردن اهل بیت چقدر دل آدم آروم میکنه. شما فکر کنید یه خانم تنها اسیر داعش،
خیلی
کلامی که به ذهنش میرسه اینه که بگه یا زینب، این که آدم میگه صبرش زیاد میشه، یعنی این فقط باید تجربه بشه تا آدم متوجه بشه. ما هم که خب تو مسیر کربلا بالاخره سختی های خودشو داره، هم گرما هست هم مسیر راه هست، و تنها چیزی که من با خودم زمزمه می کردم می گفتم یا زینب، و یاد مستند خودم می افتادم، می گفتم چقدر یک کلمه می تونه به آدم آرامش بده.
بله. نونا خانم عزیز، همین یک کلمه که داری میگی اسم رمز هزاران هزار شهیدی بود که در موقع عملیات‌های جنگی در هر شب که به دل دشمن می زدن با سربند یا حسین یا مهدی یا زهرا، اینا می رفتن در قلب دشمنان نفوذ می کردن و سیانت می کردن از مرز همون.
ما جمله داریم از شهیده بزرگوار 8 سال دفاع مقدس که می گفتن که بسیار باید بترسن از زمانی که ما سربند یا زینب ببندیم.
بله.
و تنها جایی که خانم جعفرپور نازنین،
بله،
من یا زینب رو میگفتم ولی باز ته دلم اون استرس بود. با بوالقبله حضرت علی اکبر علیه السلام بود، یعنی ما به سمت بوالقبله که میرفتیم این مداحی معروف وای علی اکبر توی ذهن من همینجوری تداعی میشد و تنها جایی که میگفتم یا زینب، ولی اون استرس، اون اضطراب، اون غم توی وجودم باز هم بود، همونجا بود. یعنی طوری بود که آدم یاد امام حسین علیه السلام، یاد قربت ایشون، یاد حضرت علی اکبر علیه السلام میافتاد. اصلا اونجا حال و هوای متفاوتی داشت واقعا. و زائران، زائران وقتی که به سمت بوالقبله میرفتن میشستن روی زمین با دو دست روی سر خودشون میزدن و فقط گریه میکردن. یعنی مادرهایی رو من میدیدم، با بعضی ها صحبت کردم که پسرانشون توی همین جنگ تحمیلی سوم شهید شده بودن.
آخه.
و میگفتن که ما میدونیم امام حسین چی کشیده. من مادر یکی از شهدای بزرگوار رو دیدم، حالا اسمشون چون دقیق خاطرم نیست اجازه بدین نام نبرم، از شهدای جاویدالاثر ناو دنا بودن که برای زیارت اربعین مشرف شده بودن و توی همین کوچه بوالقبله جز کاروان ما بودن و من دیدم ایشون دیگه نشستن، نتونستن جلوتر بیان و من مدام میشنیدم از ایشون که میگفتن که امام حسین من میدونم شما چی کشیدی، من خودم مادرم
عزیزم.
من میفهمم جوون از دست دادن یعنی چی
عزیزم.
و الانم که خب بالاخره خیلی از زائران دیگه دارن از کشور عراق خارج میشن و از مرزهای کشور دارن در واقع گذر میکنن، ما هم مرز مهران هستیم و اینجا مملو و زائران موکبا هنوز هستن و در حال خدمت گذاری به زائران.
بسیار خوب.
بله، واقعا خانم معظمی صحبتی که از حضرت زینب انجام دادین و این
بله.
واقعا اسم رمزی که گفتین اسم رمز آرامشیه که خانواده های بسیاری پس از این در واقع دفاع مقدس 40 روزه
بله.
تونستن آرام بگیرن. مادرهای شهدا، مادرهای شهدای
همه صبر زندگی
بله مدرسه شجره
یعنی هیچ کدوم از این مادرهای بزرگوار این غم و این داغ رو نمیتونستن تحمل کنن جز با صبر زینب. ما همسران شهدا رو میبینیم که وقتی که بالای سر پیکر مطهر همسرشون، برادرشون، پدرشون و حتی فرزندشون میرن، اشک نمیریزن، گریه نمی کنن، فقط رجز خوندن. رجز خوندن برای دشمنی که آقا ببین ما ناراحت نیستیم، ما بیش از پیش قرار محکمتر ادامه بدیم. و اگر شما اجازه بدین و فرصتش باشه، من یه لحظه رو برای شما توصیف کنم که اون لحظه خیلی به دل خودم چسبیده بود. اجازه کنید. بین الحرمین شلوغه، سر ظهر، گرما به شدت زیاد، انگار خورشید عمود میتابه دیگه به بین الحرمین، و اصلا انگار روز اربعینی، حالا این حس و حال بنده بود، از بقیه روزها گرمتر بود. آتشی بود که انگار به زمین میتابید و گرما از زمین بلند میشد. بین الحرمین شلوغ، حرمین شریفین در واقع، هر دو شلوغ، مملو و زائران، و تنها جایی که آدم میتونست اون لحظه یه نفس راحت بکشه بگه آخیش، زمانی بود که صفوف نماز تشکیل میشد به صورت منظم، همه یک شکل توی بین الحرمین به سمت قبله، همه در صفها کنار همدیگه شونه به شونه نماز رو اقامه میکردن، همه مهر داشتن ولی ترجیح میدادن رو سنگ بین الحرمین نماز بخونن. اونجا وقتی که آدم برای سجده، اون گرمای زمین، اون کف دو دست آدم که میخورد به زمین، اونجا تازه متوجه میشد که در واقع به صبر
میرسه. خیلی عالی خانم معظم، فکر کنم صداتون داره قطع و وصل میشه، حالا در حرکتی یا یه خورده.
بله بله.
خب
فقط از مرزم اگه یه جمله آره. بهمون بگن که الان
وضعیت مرز به چه شکل هست.
بله که مرز خیلی بسیار شلوغه، یعنی زائران دارن خارج میشن، مرز مهران ما هستیم، موکبا هنوز در حال خدمت رسانی هستن. بله. و زائران به راحتی دارن رد میشن به خاطر اینکه تمام گیت هایی که برای گذرنامه هست همه فعالن، یعنی هیچ گیتی نیست که بدون مسئول باشه، همه دارن به صورت منظم حرکت میکنن و سریع داره کاراشون انجام میشه، چه در خاک عراق چه در خاک کشور عزیز خودمون، همه به صورت منظم و راحت واقعا دارن عبور میکنن.
بسیار عالی.
خب خانم معظم، من مطمئنم که با یه کوله باری از ایده و خلاقیت در برنامه سازی دوباره ملحق میشی به گروه بچه های رادیو جوان و منتظر درخششت باز هم در جشنواره هستیم و ماشاءالله بهت که اینقدر به عنوان یک نوجوان و جوان نگاه تیزبینانه و اینقدر باهوشی، اینقدر دقیق میبینی و اینقدر خوب تفسیر میکنی. من واقعا برات خوشحالم و وقتی صحبت از حضرت زینب شد، هر کسی در هر حالی، هر دردی، غمی، مصیبتی که داره، اگر بتونه فقط چند ثانیه خودش رو جای حضرت زینب قرار بده، میفهمه که چقدر دردش کوچیکه، چقدر ما داریم برای غمهای پیش پا افتاده بی صبری میکنیم، در حالی که حضرت زینب میگه کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود.
این قیام الا جمیلا بله ندیدند.
بله، به خاطر اصلا همین جمله رو گفتن. شرایط محیطیش رو ببینید از لحاظ بصری، یعنی اگر بخوام یک سناریو نوشته بشه و این لوکیشنی که حضرت زینب حضور داشتن در اون جمع به تصویر کشیده بشه، شما اینقدر داغدار باشی، فرزندانت، بهترین عزیزت، بچه های امام حسین، خود امام حسین جلوی چشمت به چه وضعی به شهادت رسیدند.
بله.
و شما میاید و در همون لحظه وقتی که دارن متاسفانه اون دشمن کوردل داره به اسارت میبره، در حالی که اوج فخر بوده، اوج افتخار بوده، اونجا چطور میتونه چنین سخنرانی بکنه؟ چطور یک نفر به کجا وصله؟ چقدر میتونه دل قوی داره؟ چه روحی، روح بزرگی در وجود این آدم زنده است که میتونه بیاد اونجا بگه که و من جز زیبایی هیچ ندیدم. دشمنی که دوست داشت غمش رو، غصهش رو، شکستش رو، اشک و آه و حتی نفرین رو ببینه، میبینه که نه خبری نیست و با یک شیرزن روبرو هست و بله. کاخ یزید و یزیدیان رو در هم میشکنه و ابهت اونها رو
امروز همین اتفاق تکرار شد واقعا خانم جعفرپور خانم معظمی
بانوان کشور بله. ما انقدر غیورن انقدر قدرتمندن که همونطور که کشورهای آمریکایی و صهیونیستی میخواستن ببینن که ایران ما ضعیفه ایران ما رو تسلیم کنن دیدن که نه خانم های کشور ما از مردای کشور ما قوی ترن اومدن با صبر زینبیشون حرکت حضرت زینب رو تکرار کردن تاریخ تکرار شد اتفاقا تاریخ خوب هم تکرار شد و قوی تر هم تکرار خواهد شد انشاءالله چون ما دانش آموخته مکتب حضرت زینب سلام الله علیه
خیلی متشکرم از مونا جان عزیزم دیگه وقت تو نگیرم انشاءالله به زودی ببینمت
خیلی خوشحال شدیم خانم معظمی
با
شما خداحافظی میکنیم و 40 روز از شهادت آقای امام حسین گذشت
حسینم حسینم به معراج رفتم حسینم غریبه به تاراج رفتم چجوری برم قلبم و جا بذارم عزیز است روز است شب بی مزارم هنوزم غماتو برادر نگفتی از اون جسم در خون شناور نگفتی 40 روز رفت و صدامم نکردی 40 روز رفت و یه خواهر نگفتی 40 روزه که خواب راحت ندارم 40 روزه که حس راحت ندارم 40 روزه که هیچ کاری به غیر از تماشای کیسوی بچت ندارم 40 روزه یه پرش رو هم نذاشتم 40 روزه رو پام مرهم نذاشتم نشد کس برشم برا توی گودال برای رقیت ولی کم نذاشتم چهل روز و قدر 40 سال رفتم 40 مرتبه سمت گودا رفتم نبودی ببینی بهم چی گذشته نمیدونی چند بار از حال رفتم با چشمای پرخون با این قلب پاره رسیدم به خاک عزیزت دوباره بلند شو ببین زینبت چی کشیده بلند شو حسینم چه مهمون رسیده 40 روزه که خواب راحت ندارم 40 روزه که استراحت ندارم 40 روزه که هیچ کاری به غیر از تماشای گیسوی بچت ندارم 40 روزه یه پرش رو هم نذاشتم 40 روزه رو پام مرهم نذاشتم نشد کس برشم برا توی گودال برای رقیت ولی کم نذاشتم
خب به همه شما عصر بخیر میگم ساعت 18:28-29 شد و ما فرصت داریم که در یک دقایقی که به نظر من خوبه یعنی فرصت ایدئال و خوبیه که مجدداً در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی آقا بابا باشیم کارشناس مذهبی استاد حوزه و دانشگاه
بله.
و یک چهره ورزشکار یک چهره فعال در انگلیسیش بگیم مثلا سوشال میدیا یا در فضاهای اجتماعی همراه با مردم هم مشاوره میدن هم کنار جوونا هستن هم من ظرفیت حاج آقا رو به چالش کشیدم قبل از اینکه داشتم بیام پشت میکروفون یه شوخی باشون کردم و دیدم ایشون چقدر تاباوریشون و
سلامت باشید شما خواهر من هستید
پذیرفتن این کلام رو و این خیلی مهمه، خیلی مهم آقای اولیایی.
خیلی آقا از لحظه‌ای که آمدن داخل استودیو من خب قبلا توفیق داشتم